بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بقی الکلام فی حکم نجس العین. بحث در متنجس تمام شد. اول بحث از انتفاع از متنجس شد، یعنی اصل در انتفاع از متنجس حرمت است یا حلیت. مرحوم شیخ فرمود اصل حلیت است. بحث دوم بعد از اینکه اصل حلیت شد در انتفاع، آیا بیعش چجوریه؟ اصل در متنجس جواز بیع است یا عدم جواز بیع؟ ایشون باز معتقد شد به جواز بیع. البته اینو در دو مرحله بحث کرد، یکی مربوط به دهن متنجس بحث کرد، چون در یه مواردی بیع جواز بیعش منصوص بود. در منافع دیگر دهن متنجس هم آیا یجوز البیع ام لا، اونجا بحث کرد. بعد قاعده به شکل کلی بحث کرد در کل متنجسات آیا اصل بر جواز بیع است یا نه. در هر مرحله‌ای به جواز حکم کرد. پس اصل فی المتنجسات جواز الانتفاع، اصل فی بیع المتنجسات الجواز. این تمام شد. الان بحث ما در نجاسات، نه متنجسات، اعیان نجسه، همون نجاسات دهگانهی که داریم. بیع اینها رو جدا جدا بحث کردیم، آیا چسب با بول حلال است یا نه، چسب با قائد، چسب با خون، چسب با منی، چسب با کافر، همه اینها رو یکی یکی بررسی کردیم. پس بیعش رو بحث نمی کنیم، برخلاف متنجس چه در متنجس هم انتفاع رو بحث کردیم هم بیعشو. اما در نجس العین فقط بحث انتفاع خواهیم کرد. اصل در نجس العین حلیت الانتفاع یا حرمت الانتفاع؟ مرحوم شیخ در متنجس بحث رو از جواز شروع کرد، فرمود ما دو تا دلیل بر جواز داریم، اصالت الجواز، یکی هم قاعده علیت انتفاع علی ما فی الارض. اول جواز رو فرمود، بعد گفت بر این دو تا دلیل اگر ادله مقدم بشن که ادعا شده، مثل آیات و اخبار و اجماعات، این دو تا دلیل صرف نظر میکنیم. اما اگر مقدم نشوند، این دوتا دلیل پابرجاست. ولیکن ترتیب بحث از جواز به ادله بر من ادامه داد، چون اکثر متأخرین بر جواز انتفاع بالمتنجس قائلن، فتواشوننه. اما در اینجا برعکس ترتیب شروع میکنه، از من شروع میکنه. اونجا از جواز شروع کرد، اینجا از من، چون اینجا اکثر متأخرین قائل و حتی اکثر فقها هم از متأخرین و متقدمین قائل بر من ان. به همین خاطر اینجا ترتیب بحث رو از من شروع کرد. ایشون می فرماید در بحث نجس العین اکثر فقها، یعنی شهرت فتوایی بر این است که اصل من الانتفاست، حرمت الانتفاست، بلکه بعضی ها بالاتر از اصل ادعای اجماع هم کردن که انگار اجماعیه، مثل فاضل مقداد و مثل غیر از فاضل مقداد فخرالدین. لکن می فرماید غیر از این شهرت و اجماع ادله دیگری هم در کار هست، چین ها آوردن بر این که حرمت الانتفاع اصل است در نجس العین، مثل ظواهر آیاتی چون حرمت علیکم المیتة و الدم، یا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازام رجسون من عمل شیطان فستنبو، جنا نجسن پس اجتناب کنید، پس نجس اجتناب پذیر، نجس خاصیتش این است باید ازش اجتناب کنی، و رجسه فهجر از نجس دوری کن، اجتناب کن اینها. و همچنین روایاتی که دلالت میکنند بر این چه از نجاسات، از جمیع تقلب یعنی جمیع تصرفات، جمیع انتفاعات در نجاسات ممنوع، روایاتی از تحفل و گل داریم. پس شهرت فتوایی، اجماع منقول، سه تا آیه، روایت تحفل و گل، و همچنین دلیل بعدی دلیل سی میجه بی اینها حرامه. خب اینا آوردن که بیعش چرا حرامه؟ بیع نجس العین، خب حتما انتفاع از او حرامه که بیعش حرامه، یعنی اینا ملازمه قائل شدن بین حرمت بیع و حرمت الانتفاع. این که در روایات ما و اجماعات کلمات فقهای ما اومده نجس العین بیعش حرامه، این نمی شود تعبدی نیست، حتما انتفاعش حرامه. ما جواب خواهیم داد، ممکنه ما قائل به حرمت بی بشیم لاچن جواز انتفاعات رو قائل بشیم. ایشون ولاچن ادله چون ها میارن یکی هم اینه، از حرمت بی میخوان نتیجه بگیرن پس انتفاعشون حرام بوده چه بیشون حرام شده. این خلاصه ادله سینا آوردن. اول اینا رو بخونیم بعد ببینیم چه جوابی برای اینها داریم. بقی الکلام فی حکم نجس العین، بحث ما موند در حکم نجس العین. قبلا حکم متنجس رو بحث کردیم از جهت انتفاع و بی، اینجا حکم نجس العین رو بحث میکنیم ولیکن فقط از یه جهت، چون بیعش رو قبلا یکی یکی مفصل بحث کردیم. من حیث و اصالت حل الانتفاع به، از این جهت چه آیا اصل حلال بودن انتفاع از نجس العینه؟ فی غیر ما ثبتت حرمتو، در غیر جاهایی که دلیل خاص داریم بر حرمتش، آیا اصل حلیت او اصالت العکس، یا اصل نه حرمت حلیت نیست. فعلم می فرماید بدان ان ظاهر الاکثر اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین، ظاهر اکثر فقها این است که اصل این است که انتفاع به نجس العین حرامه. این اصالتی که اینجا میگه منظور اصل عملی نیست، چون بعدن خودشم شیخ خواهد گفت که اصل عملی بر اباحه هست. این اصل یعنی قاعده، اصل در کتب فقهی به معانی متعددی است، یه وقت اصل عملی مراده یه وقت نه قاعده، یعنی قاعده ای که ما از ادله استفاده میکنیم قاعده این است حرمت الانتفاع. این اصل عملی نه به معنای اصل عملی یعنی ابا اندشت که فی الحکم الواقعی، نه به این معنا نیست، قاعده این است. ما اون قاعده چه از ادله حتی از امارات نتیجه گرفته ایم، نه فقط از استصحاب و براءت، از ادله نتیجه گرفته ایم. اینه اون 7-8 تا ادله چه میارن، از این ادله ما این قاعده رو درست کردیم، این اصل رو درست کردیم. اصل اینجا به معنی قاعده است. پس ظاهر اکثر فقها این است، قاعده این است انتفاع به نجس العین حرام باشه، مگر دلیل خاص بیاد از این قاعده صرف نظر کن. خب پس شهرت فتوایی این دلیل اول. بل ظاهر و فخر الدین فی شرح الارشاد، ظاهر فخرالدین فخرالمحققین در شرحی که بر ارشاد پدرش علامه حلی نوشته، و ظاهر و فاضل مقداد، ظاهر این دو بزرگوار الاجماع علی ذلک، چه اجماع بر این حرمت هست، حرمت الانتفاع به نجس اجماعیه. ببینید چرا از ظاهر حرف اینها این در میاد، اینا یه استدلالی کردن در بحث بی استدلال کردن، ولی نحوه استدلالشون به انتفاع هم میشه استفاده کرد. حیث استدلا علی عدم جواز بیع الاعیان النجسه، این دو بزرگوار استدلال کردن بر این که اعیان نجس بیعش جایز نیست. چجور استدلال کردن؟ به این چه به انها محرمت الانتفاع، چون انتفاعشون حرامه. و کل ما هو چزارست لاید و زبایو، هر چیزی که انتفاعش حرام باشه جبهش هم حرامه، جایز نیست. بعد ادامهش دقت کنید، گالا هر دو بزرگوار فهمودن اما صغرا فا اجماعی. صغرا اینجا چیه؟ صغرا این که این اعیان نجسه محرمت الانتفاعه، چون صغرا این اعیان نجسه محرمت الانتفاعه، هر چیزی محرمت الانتفاع باشه محرمت البیعه، صغراش اجماعیه. پس از این استدلال این دو بزرگوارم ادعای اجماع بر عدم جواز انتفاع از نجس العین استفاده میشه. حتی از ظاهر کلمات حدائق هم این استفاده میشه. و یظهر من الحدائق، اگر حدائق رو نگاه کنی در مسئله انتفاع به دهن متنجس در غیر استصباح، چون اونجا اول اومده گفته چه ما برای استصباح نصی داریم، آیا از این دهن متنجس برای غیر استصباح هم استفاده میشه؟ نه، اونجا یه عبارتی هست از این عبارتش استفاده میشه، نسبت ذالک الی الاصحاب، این که انتفاع به نجس حرام است و این هم نسبت داده به اصحاب ما. اصحاب منظور یعنی فقهای شیعه. از این حرف هم ظهورش در اجماعست، یعنی فقهای شیعه همشون اینو قائلن. پس شهرت اجماع منقول از سه بزرگوار، فخر المحققین، فاضل مقداد و حدائق. و یدل علیه ظواهر الکتاب و سنه، بر این حرمت الانتفاع دلالت می کند ظواهری از آیات قرآن و ظواهری از سنت، مثل قوله تعالی حرمت علیکم المیتت و الدم. ببینید خون و میته بر شما حرام شده. خب هر حرمت بر فعل متعلق میشه نه بر ذات، اینجا بر ذات متعلق شده. باید بگیم خوردن حرامه، نوشیدن حرامه، فروختن حرامه، نجه داشتن حرامه، بر فعل مچرلف حرمت میاد. خون حرامه یعنی چه؟ لا معنا له، الا اینکه بیاییم بگیم زمانی که جمعی انتفاعات یک شی حرام شد، اون موقع مجوز داریم برای اینکه مجازم بگیم اون شی حرامه، و الا شی که حرام نمیشه، فعل انسان حرام میشه. بناءً علی ما ذکره الشیخ و العلامه، بنابر اون که شیخ طوسی و علامه ذکر کردن که مراد از حرمت اینجا ارادت جمیع الانتفاعات، تمامی انتفاعات حرامه، به همین خاطر این مجوز شده بر این که کلمه حرمت رو نسبت بدهیم به ذات، بگیم میته حرامه، خون حرامه، با الا میته حرام نیست، خون حرام نیست، خوردن میت حرامه، فروختن میت حرامه، و به شرعی زن باید فعل باشه. مجوزش بر این که حرمت رو به کل ذات نسبت داده، این دو بزرگوار می فرمایند چون جمعی انتفاعات حرامه، انگار این شی خودش حرامه. و همچنین قوله تعالی، فرمایش خدای متعال در سوره مائده می فرماید انما الخمر و المیسر، حقیقتا شراب و گمار و الانصاب، اون سنج هایی که به عنوان پرستش نصب می کنند، بت هایی که من نصب شده بر زمین، و الازلام اون آلات گمار که به عنوان تیرهایی که برای گمار درست کرده بودن، اون 10 تیری که قبلا توضیح دادم، اینها همشون من عمل شیطان، رجسون من نجسند، از عمل شیطانند، فاجتنبو. خب رجسن، معنای رجسون ما قبلا توضیح دادیم که رجس اینجا به معنای پلیدیه، ام از پلیدی ظاهری یا پلیدی معنوی، اما مبنای استدلال فعلا این نیست رجس اینجا پلیدی ام از معنوی و ام از ظاهری، اینجا میگن پلیدی ظاهری یا نجسه، پس نجس العینه، چون نجس العینه فجتنه بو، پس از او اجتناب کنید. پس نجس العین حکمش این است باید ازش اجتناب کنید. خب در چه چیزی اجتناب کنیم؟ آیه مطلقه فاجتنبوا فی کل شیء. خب پس انتفاعات نجس العین میشه حرام. الدال على وجوب اجتناب کل رجس، این آیه دلالت میکنه که واجب است اجتناب کنی از هر نجسی و رجس هم یعنی نجس العین. و همچنین مثل قوله تعالی و رجس فحجر، رجس معانی متعددی دارد، به معنای نجس مبنای استدلال این هاست، از نجس دوری کنید. رجس به معنای عذابم اومده، از عذاب دوری کنید، یعنی از گناهان دوری کنید. چون ما از عذاب دوری کنیم معناش این است از سبب عذاب دوری کنید. اما مبنای استدلال اون نیست، مبنای استدلال این است اینجا رجس همان معنای رجس میده، از نجس العین دوری کنید. خب بازم اطلاق داره دوری کردن در همه چیز. بناءً الا ان حجره، بنابر این که دوری کردن از نجس حجر رجس، لا یحصل الا بالاجتناب عن، به دست نمی آید مگر این که از نجس العین اجتناب کنی مطلقا، یعنی به تمامی انواع استعمالات، به حتی اون استعمالاتی که شرط طهارت هم نیست باید از او در اونجا هم استفاده نکنی. آیه رو مطلق بگیریم یعنی حتی از این کودهای نجس العین، مثلا کود انسانی مدفوع انسانی، نباید حتی در زراعت هم استفاده کرد، نباید حتی به عنوان کود هم استفاده کرد. چرا؟ چون ورد رتصه فحجور. این ستا آیه، پس دو تا دلیل شهرت و اجماع منقول، این ستا آیه میشه 5 و 6. و تعلیله فی روایت تحف العقول و یدل علیه ظواهر الکتاب و سنه، مثل قوله تعالی و مثل تعلیله، این اتفاس به مثل قوله تعالی و مانند تعلیل امام در روایت تحف العقول، یعنی ما به علت آوردن امام استدلال میکنیم. امام اول فرموده که بیع وجوه النجس، عناوین نجس، نجس العین رو نفروشید. اول گفته نفروشید، خب این به محل بحث ما ربطی نداره، بحث ما فروش نیست، بحث ما انتفاعه، نمیخوایم بفروشیم، میخوایم خودمون در یه مواردی استفاده کنیم. میگه خب درسته این روایت تحف العقول این قسمتش مربوط به بیعه، ولیکن تعلیلی که آورده اینطوریه، ببین چرا نفروشید، تعلیل آورده به حرمت الاکل، چون خوردن شرامه، چون نوشیدن شرامه، چون نجه داشتن شرامه، و جمیع التقلبات فی، تمامی تصرفات چون در او حرامه به همین خاطر بیعش حرامه. ببین محل شاهد جمیع التصرفات، پس تعلیل کرده حرمت البیع را به حرمت جمیع التصرفات. این که گفتیم نجس العین بیعش حرامه به خاطر این است تمامی تصرفاتش، منافعش، انتفاعاتش حرامه. خب همین بحث ما میشه دیگه. پس اینم از تعلیل تحف العقول استفاده میکنیم. و همچنین یدل علیه ایزن، دلیل هفتمینه، دلالت میکند همچنین بر این حرمت الانتفاع به نجس العین، علیه یعنی حرمت الانتفاع به نجس العین، کل ما دل من الاخبار والاجماع علی عدم جواز بیع نجس العین، تمامی اون ادله که از روایات و اجماع دلالت میکنن که نجس العین بیعش حرامه. خب ما میپرسیم چرا بیع نجس العین حرامه؟ خب اگر تعبد بدید این دلیل نمیشه، بدید تعبدن حرامه، اما اگر با قاعده ملازمه جواب بدید، بدید چون منافعش حرامه، ما خب اجماع داریم این که اعیان نجس بیعشون حرامه، با قاعده ملازمه این اجماع رو کنار بذار، معناش میشه چه؟ پس من انتفاعاتش هم حتما حرامه، چه بیعش حرامه. بناءً على ان المنع من بیعه لا یکون الا مع حرمت الانتفاع به، بنابر این که من از بیع نجس العین، که این نجس العین بیعش حرامه نفروش، نمی شود مجر با اینکه انتفاع از ندس العین حرام باشه، یعنی با قاعده ملازمه. و این مبنای استدلال اینها به این نحوسته، این استدلال هفتم بنابر قاعده ملازم است. و الا اگر فقیهی قاعده ملازمه رو قبول نکنه، بگه من تفکیکی هستم بین انتفاع و بی، این استدلال به درد نمیخوره. خب ما اینجا هفت تا استدلال آوردیم. اگر اون هفتمی رو جدا کنیم، اخبار رو با اجماع میشه هشت تا. جدا نکنیم، ادله‌ای که بر حرمت بیع اعیان نجس دلالت میکنن، این با مبنای قاعده، کدوم قاعده؟ قاعده ملازمه، دلالت میکنن بر حرمت انتفاع به نجس. خب هازا، این ادله رو اخذ کن، ادله هفتگانه یا هشتگانه رو. میگه این ادله رو یه مقدار دوباره دقیق بازنگری کنیم، نه به مطلوب اونها دلالت نداره، نمیتواند در مقابل اصالت الاباحه وایسته. اصل اباحه بیه، اصل این است فروش جایزه، اباحه مباح است بی. احل الله البی شاملشه، تجارتا انتراز شاملشه، اوفو بالعقود شاملشه. هازا لکن التأمل یقضی، تحقیق و تفکر عمیق اقتضا میکند به اینکه به عدم جواز الاعتماد، اعتماد نکنیم بر در مقابل اصالت الاباحه بر این ادله چه ذکر شد، بر هیچ کدام از اینها. چرا؟ خب یکی یک جواب بدیم. ایشون از اول از آیات شروع میکنه، میگه این سه تا آیه که شما نتیجه گرفتید متعلقش جمیع انتفاعاته، حرمت علیکم المیته، یعنی جمیع انتفاعات میته حرامه، بگه این جملات رو به عرف بدید این معنا رو نمی کنه. بجن میت حرام است، یعنی منفعت مقصودش حرامه، یعنی خوردنش. شراب حرامه، یعنی نوشیدنش. اگر در شما در یه جایی در بین مردم بگید آقا شراب حرامه، یعنی خوردنش حرامه، و الا نجه داشتن شراب برای سرکه شدن، عرف از این شراب حرامه اونو نمی فهمه. پس دلالت عرفی این جملات بر حرام بودن اون منفعت مناسب هر کدامشه. ما هم قبول داریم اون منافعی که برمیگرده به منفعت مقصودشون در عرف حرامه. ما فعلا اون بحثو نمی کنیم، چه بحث ما این است جمیع انتفاعات حرامه یا نه. اما آیات تحریم و اجتناب و حجر، این سه تا آیه چه خوندیم، فل ظهورها فی الانتفاعات المقصوده فی کل نجسن به حسب اینها، چرا اینها نمیشه اعتماد کرد؟ این فل ظهورها علت برای عدم جواز الاعتماده. چرا به این ادله نمیشه اعتماد کرد؟ به خاطر در این سه آیه، به خاطر اینکه این سه تا آیه ظهور دارن در انتفاعاتی که مقصود است در هر نجس، به حسب خود نجس، نه کل الانتفاعات. انتفاعات مقصودهشون حرامه. مثلا فی المیته الاکل، در میته چه گفتن؟ حرمت علیکم المیته، یعنی خوردنش حرامه. و الا میته رو مثلا خودت نخوری، بدی مثلا سج بخوره. این عرف از این نمیفهمه که میته حرامه یعنی سج نخوره، این انتفاع هم نباشه. نه، میته حرامه یعنی تو نخور، انسان نخوره. و فی الخمر الشرب، در شراب وقتی گفتن حرمت علیکم الخمر یا انما الخمر نجسون فاجتنبوا، این اجتناب کن از خمر، فاجتنبوا الخمر، معناش این است نخور، ولی معناش این نیست نجح ندار برای سرچه کردن. و فی المیسر اللعب به، در قمار یعنی بازی نکن، قمار حرامه یعنی بازی نکن. این انصاب حرامه یعنی پرستش نکن، و الا همین بت‌هایی که از سنگ ساختن، این بت‌ها رو به عنوان مثلا در دیوار استفاده کن از اینها، سنگ دیگه، این معناش نیست نه انتفاع نکن. به جمعی انتفاعات، نه پرستش نکن به این بت‌ها، به این سنجها. ول ازلام یعنی گمار بازی نکن با این تیرها، معناش این نیست این تیر رو مثلا به چمان نزن، به دشمن نزن، نه انتفاع از این تیر هم میشه کرد، اما از این تیرهای مزامره، این تیرهایی که به عنوان گمار استفاده میشه، به عنوان تیرهای ازلامه، گمار بازی نکن. در این انصاب و ازلام هم مایلیگ و به حاله ما، اونی که لایق به حالشونه، گفتم دیگه انصاب لایق به حالش پرستشه، اون ازلام هم لایق به حالش گمار بازیه، مگامره هست. پس نمیتوانید از این آیات جمیع انتفاعات رو نتیجه بگیرید، چه جمیع انتفاعات حرامه، اون انتفاعاتی که مقصود است به حسب هر نجس اون حرامه. خب اونو حل کردید، روایت تحف العقول رو چجور حل میکنید که اونجا تعلیلی چه آورد؟ روایت تحف العقول این بود که این اعیان نجس بیعش حرامه چون جمیع تقلباتش حرامه. خب این جمیع تقلباتش حرامه رو چجور معنا میکنید؟ ایشون یه ادعایی داره، میگه خب به گرینه این چه خواهیم آورد، بحث خواهیم کرد، نجهداری نجس الدین که حرام نیست، بحث خواهیم کرد، اینم یه نوع انتفاع دیگه، نجهداری نجس الدین. مثلا یه خمری رو انسان نجه بدارد، خرید و فروش خمر رو کار نداریم، یه انگوری در خونه داشت، این انگور رو مثلا نجه داشته شده شراب، نجه داشت میخواد بشه سرچه، نجه میداره بشه سرچه، خب این امساک چه حرام نیست، نجه داشتن چه حرام نیست، اینو خواهیم خوند، امساک نجهداری لفوائدن حرام نیست. خب با اینجون هم انتفاعاته، این گرینه است بر این که پس هر منظور از تقلبات، هر نوع تصرفی حتی الامساک، این مراد نیست. ایشون توجیهش این است، منظور از تقلبات یعنی خوردن و نوشیدن، هر چیزی که برگرده به خوردن و نوشیدن، نجه میداری تا این نجس رو بخوره، مثلا خمر رو نجه میداری تا خمر رو بخوره، این نجهداری بله حرامه، اما خمر رو نجه میداری برای فایده حلال، برای خل شدن، سرکه شدن، نه این حرام نیست. اینا گرینه است جمیع و تقلبات، یعنی تقلباتی که انتفاعات و تصرفاتی که به اکل و شرب و اینها برمیگرده. و اما روایت تحف العقول، فل مراد بالامساک و تقلب فی، مراد از اون تعلیل روایت چه فرموده، امساک و تصرفات در نجس الحرامه، ما یرجع للاکل و الشرب، اون امساک و تقلبی که به خوردن و نوشیدن برمیگرده، یعنی نجح میداری تا بخوره، نجح میداری تا بنوشه، و الا فسیجی الاتفاق، و الا بعدن خواهیم خوند اتفاقیه بر جواز امساک نجس العین لبعض الفواید، جایز شما نجس العین رو نجح بداری برای بعضی از فواید. خب نجح داری هم خودش اینو تقلبون، یعنی تصرفون، انتفاعون، ولیکن اتفاقیه چه اجماعیه چه جایزه. پس معلومه منظور از تقلب تمام تصرفات مطلقا نیست. خب اینم این گونه جواب داد. اما برگردیم به دلیل هفتم و هشتم، دو جای چه آیات و اخبار و اجماعات داشتیم بر این که نجس الدین رو نمیشه فروخت، و با به اضافه قاعده ملازمه پس میشه گفت که نجس الدین رو نمیشه استفاده کرد، چون هر چیزی رو که نمیشه فروخت حتما منافعش حرامه. میفرماید و ما دل من الاجماع والاخبار، اونی که از اجماع و احادیث دلالت میکند بر حرمت بیع نجس الدین، بحث ما در بیع نیست ها، با ملازمه میخواییم حرمت انتفاع رو نتیجه بگیریم، اون ادله‌ای که دلالت بر حرمت بی میکنن، قد یدعا اختصاصه به غیر ما یحل الانتفاع المعتد به، این ادعا شده این اختصاص دارد به غیر اون جایی که انتفاع معتد به حلاله، ببینید اگر جایی که منفعت معتد بهی دارد، حتی ما معتقد نیستیم نجس العینش بیعش حرامه، یعنی با این ملازمه ای که شما فرمودید نجس العین چون اجماع داریم اخبار داریم بر حرمت بیعش، پس نتیجهش این میشه چه؟ پس حرمت انتفاع هم اجماعی میشه، اخبار دلالت میکنه بل ملازمه، میگیم خود این اجماع و اخبار بر اون نجس العینی است که منفعت محلله مقصوده نداره، و الا اگر منفعت محلله مقصوده داشته باشه، منفعت اوگلایی داشته باشه، اون موقع ما قبول نداریم که اجماع هست بر حرمت بیعش. دقت کنید، حرمت بیعش هم اجماع نیست، پس نمیتونی از این حرمت بی حرمت الانتفاع بگیری. حرمت البی جایی است منفعت مقصوده ای نداشته باشه این نجس العین، و الا منفعت مقصوده داشته باشد حتی بیعش حرام نیست. خون چرا بیعش حرام بود؟ چون منفعت مقصوده نداشت. در قدیم منفعت مقصوده ای که در جاهلیت بود خونخوری بود، خون رو میخوردن، اونم که نجس العین نمیشه خورد، پس منفعت مقصوده محلله نداشت. اما در زمان ناهازار چون منفعت مقصوده داره، نمیشه گفت حتی بیعش حرامه، بیعش جدوز. پس این که شما میگید اجماع داریم اخبار داریم بر عدم جواز بیع نجس العین، میگیم نه، این کلی نیست، در جاهایی سه منفعت مقصوده نباشد. این یک. دو، ما این ملازمه رو هم قبول نداریم ولو تمام نجس العین رها بیعشون حرام باشه. ما گفتیم تماما نیست، این جواب اول ما این بود، تماما هم بیعش حرام باشه ملازمه نداره با اینکه انتفاعش هم حرام باشه. اصلا در نجس العین با قائل به این تفکیکیم. او یمنع استلزامه لحرمت الانتفاع، یا منع می شود استلزام حرمت بیع نجس العین با حرمت الانتفاع، ملازمه رو نفی می کنیم. بناءً، البته مبنایی دیگه، خود شیخ این مبنا رو شاید قبول نداشته باشه، اما مبنایی. بناءً علی ان نجاست العین مانع مستقل عن جواز البیع، اصلا نجس بودن یک کالا، نجس العین بودن خودش یه مانع مستقلی است بر جواز بیع. یعنی وقتی یک مبیعی نجس العین نمیشه فروخت، مانع مستقلی است، ارتباطی با حلیت و حرمت انتفاعش نداره. یعنی انگار ما دو تا علت منع بیع داریم، یک منفعت نداشته باشد، از باب اکل به مال بالباطل میشه بیعش حرام، دو منفعت داره اما چون نجس العینه نمیشه فروخت، میشه استفاده کرد نمیشه فروخت. این مبنا اینه، من غیر حاجت لا ارجاعها الى عدم المنفعت المحلله، بدون اینکه نیاز داشته باشیم ما برگردونیم این حرمت البی رو به منفعت محلل نداشتن، نه نیازی نیست، در نجس العین نیاز نیست، خود نجس العین بودن مانعه، ولو منفعت مقصوده هم داشته باشد منفعت محلل هم داشته باشد، لکن خود نجس العین بودن مانع بیع است نه مانع منفعت. خب الان برگردیم به اول بحث، چه اول بحث این بود که آیا بعضی ها سه بزرگوار ادعای اجماع کردند که اجماعی اصلا انتفاع از نجس العین حرام اجماعیه، یا لااقل اجماعی هم نباشد اکثر فقها این گونه قائلند، آیا این استدلال واقعا درسته یا نه؟ جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.